يوم فلسطين.
يوم فلسطين.
بله، این صدای گفتگوی ما در استودیوست وقتی که حمیدرضا بوجاریان به جمع ما اضافه شد، برای این که
مشغول گرفتن عکس از این مجموعه
صفحه خیلی جذابی یعنی توی استودیو داریم،
مسخ شد در کار خانم آصفی با یک وسواسیت خاص اینها رو تهیه کرده.
بله،
چقدر سکه مصنوعی گذاشتی اینجا؟ نه مصنوعی، قربونت برم، همه این سکه مصنوعی هست.
اگه اون سکه
از این آدم
سکه اگه درست بود و واقعی بود که
حالا اجازه هم داد، اجازه هم داد از این هفت سینیا میتونید استفاده کنید.
گفتن سنجدایی رو
فقط سیرش رو گفتم میتونید بخورید، بقیش نه، فقط سیرش. حمیدرضا سلام برد.
سلام به شما و سلام به شنوندگان خوب جنت آباد که در این ثانیه های پایانی یا ساعت های پایانی 1402 دارم ما رو میشنم و امیدوار هستم که در این لحظات پایانی بهترین ها رو آرزو بکنیم برای خودمون و دیگران.
بسیار عالی. من قبل از اینکه آرمو بشم، چون آرمو که بشم دیگه وارد بخش شما میشیم، ما اصلا سکوت میکنیم، قبلش بگم که علی حسینی از میدان شهدا گفته که به جناب بوجاریان بفرمایید سود سهام عدالت سال 1402 قرار بود در دو مرحله واریز بشه. مرحله اول واریز شد اما مرحله دوم واریز نشد. آقای بوجاریان لطفاً از نمایندگان دولت یا مجلس و وزارت سمت پیگیری بفرمایید. حالا من دیگه نمیدونم،
سعی میکنم در سعادت آباد موضوع پیگیری، ولی تا اونجایی که من میدونم برای 45 میلیون نفر این
43 میلیون نفر شما دلیلش زیاد نکن.
نه 45 میلیون نفر دریافت کننده هستن، 43 میلیون نفرشون تا حالا گرفتن. 2 میلیون نفر از کسانی بودن که شماره شبای بانکیشون دچار اشکال بوده.
بله.
ولی اگر مرحله اول رو گرفته باشن قطعا مرحله دومش رو گرفتن. یه بار به حسابشون سر بزنن، یه موجودی حساب بگیرن.
علی حسینی باید بری به حسابت سر بزنی. بریم بخش صحن ملت رو با اجرای حمیدرضا بوجاریان بشنویم.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
اینکه اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تو با کسی هم نداریم.
خیلی متشکرم از شما و سپاسگزار از اینکه ما رو میشنوید در این لحظات پایانی سال 1402 و اینجا صحن ملت هست و جنت آباد رادیو تهران. مطابق روزهای گذشته که گفتگو میکنیم با نمایندگان محترم ادوار مجلس یا نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی، امروز هم دعوت کردیم از جناب آقای عهد آزادی خواه نماینده محترم مردم ملایر و عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که ارتباط ما در این لحظه باشون برقرار هست. آیا آزادی خواه سلام میکنم به شما، سال نوتون پیشا پیش مبارک و حلول ماه مبارک رمضان رو به شما تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همراهان عزیز و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم، آرزو میکنم طاعات و عباداتتون مورد قبول خداوند قرار بگیره و پیشا پیش هم سال جدید و عید نوروز رو خدمتون تبریک میگم.
سپاس میکنم بر شما. آیه آزادی خواه، توی شبهای گذشته با نمایندگان محترم یا دوستانی که حالا به مجلس دوازدهم راه پیدا کردن گفتگو میکردیم، یکی از سوالای ثابتمون که مورد استقبال هم قرار گرفتیم بوده که شما چقدر نقد به خودتون رو قبول دارید و اصلا شنونده نقد به خودتون هستید؟
اینکه مشخصه بالاخره نقد سازنده همواره در واقع تسهیلگر بوده و مؤثر بوده. و
آقا این نقد سازنده یعنی چی؟
یعنی که فاصله بین نقد و تخریب این روزا تو بازار در واقع انتقاد خیلی تنگاتنگه و خیلی ها به اسم مثلا حالا نقد، نه من و در یک نماد مجلس، بلکه کلن تو زندگی شخصی هم همینه، تخریب رو یک کاور نقد بهش میدونن، میگن نقد. نقد آداب داره، ما در کتابای اخلاقی در واقع انتقاد حدود و ثغور داره. انتقاد به هر معنایی که باشه سازنده است و مؤثر و مثبت.
بذارید این نقد از طرف بستگانتون به شما بگم. شما چرا اینقدر کم توجه میکنید به خانواده خودتون و کمتر اینقدر کنارشون هستید و اون وظیفه که باید انجام بدین رو کمتر در موردشون داشتین؟
درسته،
آقای نقد قبول دارین دیگه؟
بله کاملا قبول دارم، این اشتباه هم هست. یعنی بعضی وقتا شما که همچین نقدی میفرمایید ممکنه همکاران من مثلا احساس علو و بلندی بکنن که آره ما اینقدر سرمون شلوغه نمیریزیم، ولی آقا من میپذیرم این اشتباهه. این به هر فرمولی که دیگه این کار ما اشتباهه. بالاخره خانواده هم بخشی از همین جامعه هستن، ضمن اینکه خب در واقع حقوقی که دارن به مراتب بیشتر از بقیه هم هست و این حق باید ادا بشه. متأسفانه خیلی جهان نادیده گرفته میشه. اینو میپذیرم و چشم سعی میکنم اصلاح بکنم.
خیلی عالی. اینم ما از بنوندگی از اقوام و بستگان شما گفتیم که آیا آزادی خواه اینجا به ما قول بدن که در کنار انجام وظایف نمایندگی به قول مرا به خانواده و دوستان و بستگان و اقوام هم بیشتر توجه بکنن و انشالله بیشتر رسیدگی بکنن. یه خورده جدیتر گفتگو رو ببریم جلوتر و این موضوع، این که شما تالاف میکنم اگر شما نکرده باشن دو دور نماینده مجلس بودیم و الان هم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای بار سوم راهی مجلس خواهید شد. اگر بخواید نگاهی بکنید به گذشته عملکرد خودتون در این دو دوره گذشته، خاصه در دوره 11 فکر میکنید کجای عمل کردتون دچار نقص بوده که میتونسته بهتر عمل بکنه و اینکه کجاها بوده که یک رأی رو دادین که الان احساس میکنین که اون رأی اشتباه بود و یک کاش اون رأی رو نمیدادین؟
من صادقانه هستم، چون قرار شد صادقانه و جدی صحبت بکنیم، تنها جایی که به ذهنم میرسه، چون من رو بحث رأی خیلی دقت کردم و خیلی سعی کردم حالا مثلا با مطالعه، با دقت، با استفاده از ظرفیت پژوهشی مرکز پژوهش‌ها و مشاورین، تنها جایی که الان احساس میکنم اگر الان زمان برگرده رأی دیگری خواهم داد بحث سن بازنشستگی هست.
شما چه رأی دادین که اضافه
برای
بشه؟
برای مثبت دادم.
ای داده بیداد آیه آزادی خواهی چرا این کار کردی مربان؟
رأی مثبت دادم، اما عرض میکنم که البته خود داریم تلاش میکنیم یک اصلاحیه ایجاد بشه، ولی واقعا حسم این که برخی از در واقع خانواده ها و افراد که در سر کار هستن و در واقع شاغل هستن آسیب رسیده. اما جدای از این یک مورد که من صادقانه خدمت شما عرض کردم، آرایی که من تا حالا دادم که خب کم هم نبوده، بوده 8 سال میشه، عموما از آرایی که دادم راضیم و آثارش هم دیدم که عرض بکنم راضی هستم ها. دلست. اون چیزی هم که فرمودید کجای کار احساس میکنم که کاشکی مثلا کار دیگری انجام میشد، حوزه نظارتیه. مثلا در مجلس 11 در حوزه نظارتی، نه فقط من بلکه کل مجلس، خیلی جدیتر از این میشد وارد بشیم. ما یک بار توانستیم یک وزیر محترم رو استیضاح بکنیم به خاطر در واقع آثار ناقصی که عملکرد اون وزارتخانه داشت. خب میتونستیم درباره وزارتخانه‌های دیگری هم حداقل یک مراقبت بیشتری داشته باشیم، ضمن حفظ و حرمت و تعامل بین مجلس و دولت. بالاخره وظیفه ذاتی مجلس نظارته و نظارت هم باید اعمال بشه تا مشکلات کشور حل بشه. حالا اگر خدا عنایتی بکنه و با توجه به رأیی که مردم مجدد برای سوم بار به حقیر دادن، ان شاء الله مجلس 12 من با قوت و قدرت بیشتری سعی میکنم به این سمت قدم بردارم.
معمولا که خیلی تشکر بکنم از اینکه این چنین شفاف گفتین که اون بحث افزایش سن بازنشستگی رو اکاش رأی دیگری رو میدادیم. امیدوار هستم که با اصلاحاتی که اشاره کردین رضایت مردم رو بتونیم اینجوری بیشتر جلب بکنیم و منافع کشور با اصلاح این قانون بیشتر از قبل تضمین بشه. آیه آزادی خواه، شما خب یکی از معممین هستین در مجلس شورای اسلامی و اعتبار و شأن لباس شما باعث میشه که جایگاه بالاتری رو به نسبت سایر نمایندگان در نزد افکار عمومی داشته باشین. چقدر مجلس تونست در راستای حفظ شعائر دینی و تحکیم پایه‌های دین در کشور تلاش بکنه؟ میدونید که خیلی نقدهای جدی به مجلس وارد شد در این دوره که گذشت. میخواستم ارزیابی شما در رابطه با این موضوع بدونم که نقش شما به عنوان یکی از نمایندگان روحانی در مجلس در این زمینه چه بود؟
خب ببینید، من تو این دو دوره که در مجلس بودم، در واقع مجموعه هایی که مرتبط بوده با سوال جناب عادی، جناب بوجاریان، همواره فعال بودم. یعنی در ستاد مثلا فرکسیون مثلا فریضتین امیر بروکن از منکر مثلا، یا در فرکسیون حج و زیارت، یا بقیه موضوعات. اما من میخوام سوال شما رو یه مقدار بپرورانم. عرض من در اینه که بنیان دینی خانواده ها پیوند وثیق داره با حوزه معیشت، و اگر مجلس در حوزه معیشت بتونه گام های در واقع جدید برداره، طبیعتا در حوزه در واقع اعتقادات مردم هم تاثیر مثبتش رو خواهیم دید. بله، ما مثلا قانون عفاف و حجاب رو در این مجلس تصویب کردیم. مثلا ما در حوزه خدمت نرسود فرزند آوری جوانی جمعیت یک قانون خیلی جامع و کامل داشتیم. اما آیا این همه کار است، یا اینکه کار دیگری هم باید لینک و پیوست این موضوع بشه؟ بحث من اینه که ما جدای از این میباید در حوزه اشتغال جوانان، در حوزه تولید، در حوزه در واقع مبارزه با واردات بی‌رویه هم یه اقداماتی انجام بدیم که البته یه اقدامات خوبی انجام شده اما کافی نبوده. ما باید بریم به این سمت و سو و اگر این فرایند رو بتوانیم درست و درمان انجام بدیم و از ظرفیت‌های پیدا و پنهان اقتصادی بتوانیم شرایط معیشتی خانواده‌ها رو تدبیر بکنیم، حتما در حوزه اعتقادات مردم هم اثر مستقیم و غیر مستقیم خواهد گذاشت.
درسته. حاج آقا شما به موضوع فرزندآوری اشاره کردین. فکر می‌کنم یکی از موضوعاتی که دنبال کرده بودیم بحث افزایش حق اولاد بود در لایحه بودجه سالی که گذشت. میخوام بدونم که چقدر تاثیر خوب گذاشت در افزایش جمعیت در کشورمون این چیزی که انجام دادیم.
ببینید در لایه‌های متنوع اجتماعی تاثیرات متنوع داشت این قانون. خب در مثلا کلان شهرها من خیلی اعتقاد ندارم که تاثیر مستقیم گذاشته باشه، اما در بافت جمعیت روستایی، جمعیت عزیز روستایی و در شهرهای دورافتاده تر از مرکز طبیعتاً تاثیرات خوبی داشته، مخصوصا تاثیراتی که در این حوزه قانون در واقع مصوب کرد مثل اعطای زمین، در واقع تاثیرات بانکی. درست. و خودرو مثلا به مادرانی که صاحب فرزند میشن، که البته اینجا من یک پرانتز باز کنم، متاسفانه برخی از مناطق ما گزارش هایی داریم که دستگاه‌های اجرایی
عمل نکردن،
اقدامات انجام ندادن و پدر و مادری که حالا دارای فرزند مثلا سوم به بعد شدن، کماکان در صف در واقع بحث زمین هستن یا تعدیدات هستن، اما متاسفانه مانع نذاشته این کار انجام بدن. و اینها
اینم یه مسئله به همون بحث نظارتیه که اشاره کردیم، مجلسی میگه ضعیف عمل کرد در دوره 11 نسبت بهش.
حالا عرض میکنم، خب البته درسته مجلس که باید ناظر نظارت میکرد، حرف اول من هم همین بود، اما خب دستگاه اجرایی هم نباید منتظر باشه مجلس نظارت بکنه، با نظارت مجلس کارو انجام بده.
بلکه ندیدیم مجلس هم مثلا اعلام برخوردی بکنه، چون برخلاف دستگاه بررسی و تحقیق و تفحص و این چیزا رو برای این مواقع گذاشتن که یقه دستگاه‌ها رو بگیرن که چرا این کارو نکردن.
من خدمت شما عرض می‌کنم، البته در قالب تذکرات شفاهی نمایندگان و بعضن کتبی شاید کمتر از شفاهی بود، اتفاقاتی افتاد، اما کافی نبود. ما میبایست به قول شما در قالب تحقیق و تفحص یا مثلا سوال از برخی از آن وزرا، چون برخی از این تکالیف در یک وزارتخانه است، بخش دیگر در وزارتخانه دیگری، یعنی این قانون از قوانینی است که تقریبا همه وزارتخانه ها رو عملا درگیر کرده. من پیش بینیم برای این، حالا با توجه به تجربه 8 ساله که تو مجلس دارم، در مجلس آینده یکی از موضوع تحقیق تفحص همین بحث جوانی جمعیت خواهد بود، کما که ما در قانون هوای پاک خود عقیر پیگیر کردن و در واقع با بله و خیلی کار فاخر و خوبی انجام شد، اگرچه باز اون نظارت ما هم نتوانست نتایج حاصله را به قدری بالا بیاره که معدل کار معتنابه بالا بیاد ها، اما به هر حال تلنگری بود.
دستگاه چند نفری به دستگاه قضایی معرفی شدن و داستانی داره نسبت به موضوع پیگیری.
کاملا
همینه. حاج آقا مجلس 12 یه مجلسی که هم تلفیقی از جوانی، هم تلفیقی از تجربه است و هم تلفیقی از کسانی است که در دوره‌های گذشته و دورتر به عنوان نمایندگان ادوار بودن و اکنون دوباره به مجلس برگشتن و اومدن و میخوان ایده‌های خودشون رو داشته باشن. شما خب بالاخره راه پیدا کردین به مجلس 12. فکر می‌کنید اولین اولویتی که مجلس 12 بایستی پیگیر باشه تا به سرانجام برسه و تکمیل کننده آنچه باشه که در مجلس 11 آغاز شده، باز شما کدوم طرح یا لایحه یا موضوع باید باشه؟
خب اینه، ما مهمترین موضوعی که مردم شریف ما منتظر هستن که شاهد باشن و خروجی اون کارو ببینن، موضوع شفافیت قوای سگانه و سایر دستگاه اجرایی هست، عملکرد قوای سگانه و سایر دستگاه اجرایی که تقریبا 90 و شاید مثلا 7-8-10-9 درصد، 1-2% فقط مانده، یا عادی فقط مانده که این قانون ابلاغ بشه. این جزء مهماته که میباید مجلس 12 در روزهای اول، اگر البته مجلس 11 این رو تمام نکنه که امیدواریم این کار اتفاق بیفته و ما در همین 2 باقی مانده اینو تمام بکنیم، این یکی از اولویت هاست. موضوع امنیت غذایی برای ما خیلی حائز اهمیته. حتی اینو من با تعصبی که در کمیسیون کشاورزی بونه عضویت که کمیسیون کشاورزی دارم عرض میکنم، امنیت غذایی مای بوجاریان برای ما خیلی مهمه.
بله قطعا همینطوره،
یکی از مهمات ما که پیوند وثیق با امنیت ملی ما داره. این کلید واژه رو من یه زمانی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفتم، خیلی از دوستان این رو به عنوان یک سوژه در واقع فکاهی نگاه کردن، اما شما میدونید و شنوندگان عزیز میدونن که امنیت غذایی عبارتون اخرای امنیت ملی ماست. امروز جنگ در دنیا جنگ در همین سر واقع گزاره هاست، جنگ بر آب و موضوعات مختلف. مجلس گام های خیلی خوبی برداشته، قانون امنیت غذایی رو ما از اوائل همین مجلس شروع کردیم، هنوز به نتیجه نرسیده به خاطر ایراداتی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص گرفته. من خودم مصممم که در مجلس 12 هم هر جور شده انشاءالله این تمام بکنیم و ابلاغ بشه و یه خدمت بسیار بزرگی به کل جامعه مخصوصا کشاورزان و تولید کنندگان و بهره برداران کشاورزی داشته باشیم.
خیلی عالی. حاج آقا یک دقیقه فرصت داریم، آخرین لحظاتی است که با شما صحبت می‌کنیم در سال 1402، یه آرزو بفرمایید برای ملت ایران و همه کسایی که این برنامه رو دارن میشنون.
ببینید من توی یک دقیقه عرض می‌کنم، همین الان که من خدمت شما هستم، قبل از اینکه همکاران شما تماس بگیرن برای هماهنگی برنامه، تلفن ها متعدد داره زنگ میخوره به من، افرادی که گرفتارن، افرادی که مستاجرن، بیمار دارن، مشکل دارن، پدری که تماس میگیره میگه برای بچه‌م من هیچ چی نتونستم بخرم. اینها من میگم آقای بوجاریان و بقیه شنوندگان میشنون، اما عمیق ترین تعصبات و تعلمات روحی به آدم وارد میشه وقتی هم نوع خودش اینقدر مشکل داشته باشه و شما نتوانی مشکلات همه رو برطرف کنی. از صمیم دل هم من هم شما هم همه شنوندگان عزیز باید دعا کنیم در این ترکیب ماه رمضان و بهار طبیعت که خداوند گره از کار مشکلات مردم برد باز کنه و به دستان ما و شما انشاءالله مشکلات معیشتی مردم حل بشه.
خیلی مشکرم. انتظار ما از شما در مجلس شورای اسلامی این هستش که تسهیل بکنید روند گره‌گشایی از مشکلات مردم، مشکلاتی که هر روز شاید رنگ و بوی جدیدی میگیره، ابعاد جدیدی به خودش میگیره، اما این مردم انقدر بزرگوار هستن، انقدر صبر و تحملشون بالاست که هر سختی رو به جون میخرن تا با به قول معروف فراغ بال به استقبال سال جدید برن. امیدواریم که شما در مجلس به گونه‌ای تدبیر بفرمایید که قانون به گونه‌ای نوشته بشه و اجرا بشه که این مشکلات مردم به حداقل برسه و ما مردمی داشته باشیم خوشحال برای رسیدن به سال بعد و داشتن زندگی بهتر و داشتن حال خوب زندگی برای خودشون و فرزندانشون. باز هم از شما سپاسگزارم جناب آزادی خواه از اینکه در آخرین برنامه جنت آباد در سال 1602 با ما همراه بودیم. براتون آرزوی سلامتی دارم. روز شما بخیر باشه. شما رو خدای بزرگ بسپارم.
ارادتمند شما، خدا نگهدار.
قربان شما، خیلی متشکرم. از شنوندگان خوب جنت آباد هم تشکر میکنم از اینکه ما رو همراهی کردند.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
سپاسگزارم از شما حمیدرضا بوجاریان عزیز. این آخرین نماینده‌ای بود که ما در سال 1402 تونستیم باهاش در رادیو تهران گفتگو بکنیم، زنده و مستقیم در بخش صحنه ملت جنت آباد.
زنده باشید. خیلی مشکرم از شما. بذارید یه آرزو بکنم در این لحظات
آخری که تو آرزو را حتما یه آرزوی پارلمانی هم می‌خواستم ازت بگیرم چون که بخش پارلمانی ما رو شما
سلامت
آرزوی 85 بکن شما. نه آرزو رو انجام بدم ما 85
بریم. ماده 85 که دوستان در جریان هستن شنوندگانمون دیگه.
بله همون شب توضیح
دادین دیگه، من وارد توضیح سانیش نمیشم. اما آرزو بکنم مجلس آینده اگر شکل گرفت که حتما شکل خواهد گرفت در خرداد ماه اصلاحاتی، نمایندگانش اگر هر جمله‌ای که میگن، هر حرفی که میزنن و هر حرکتی که میکنن و هر دکمه موافق یا مخالفی که میزنن، اما اینکه رضایت خدا رو در نظر داشته باشن، بعد رضایت مردم رو در نظر داشته باشن
انشاءالله
و منافع ملی رو ارجح بر هر نوع منفعتی که ممکن هستش که وجود داشته باشه اونو لحاظ بکنن و انشاءالله به گونه این تصمیم رو بگیرن که مثلا عهد آزادی خواهی که باشون صحبت کردنشون گفتن که حسرت میخوام، میگن که اکاش یک رأی رو نمیدادن.
بله
رأی افزایش سن بازنشستگی که تبدیل نشه به حسرت ما یا حسرت نمایندگان، به گونه‌ای باشه که کسی حسرت به دل باقی نمونه.
این هم آرزو خودتون بود؟
این آرزوی نمایندگی پارلمانی بود.
پارلمانی بود. من چون گفتم اگه اینجوری یکی
و آرزوی سال خوبی داشته باشم، کاری آرزوی سالی بکنم که هر چه بیماری داریم همینجا در سال 1402 بماند، در سال 1403 یک حال خوبی داشته باشیم. برای دیگران حال خوب بخوایم و این دل‌های کلری که بعضن داریم یه مقداری روشن بشه، شفاف بشه و با دل روشن به سال
ان شاء الله. تا سال آینده با خدافظی می
کنم. سلامت باشید.
خدا بعد خدافظ.
سلام عرض می‌کنم به خدمت همه جنت آبادیای عزیز، آقای مهدی مجنونی عزیز، آقای بوجاریان عزیز، آقای حجت الاسلام بهاری عزیز، طاعات عبادتتون قبول باشه. من یه جنت آبادی هستم و اینی که شنوندتون هستم و سال نورم پیشا پیش بهتون تبریک عرض میکنم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما. یوسف پور هستم از تهران، محله پونک. خسته نباشید، خدا نگهدار.
سلام میکنم به همه شنونده های برنامه و دستندرکاران تولید و اجرای برنامه. راجع به موضوع برنامه چیزی که به ذهنم رسید و خدمتتون عرض میکنم راجع به اشرف مخلوقات اینه که وقتی میگن انسان اشرف مخلوقاته، منظور این نیست که نوع انسان اشرف مخلوقاته. حالا هرچند که نوع انسان هم امتیازاتی نسبت به سایر موجودات داره که میتونه اشرف مخلوقات باشه، در واقع یعنی این قابلیت درش وجود داره که اشرف مخلوقات باشه، نه این که حتما هست. ما تو قرآن کلی آیه داریم که میگه اکثر الناس لا یشکرون، سپاسگزار نیستند، و کان الانسان ظلوما جهولا، انسان ظلم پیشه و نادان است، و کلی در واقع مذمت رفتارهایی که انسان داره. و وقتی دقت میکنیم، وقتی خدا میگه اکثر الناس مثلا لا یعقلون، بیشتر مردم فکر نمی کنن، این با این که من بگم بیشتر مردم چه ویژگی دارن خیلی متفاوته. خدا داره میگه، این خالقمون داره میگه. به نظرم این که میگن اشرف مخلوقات انسان است، یعنی این که اشرف مخلوقات در بین انسان هاست، یعنی ما توی این انسان ها پیامبر رو داریم که خدا راجبش میگه لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من فلک ها رو خلق نمی کردم. اون اشرف مخلوقاته. شاید من این استعداد در وجودم باشه که بتونم اشرف مخلوقات باشم، ولی خود خدا میگه که بیشترمون این شایستگی رو نداریم. برای همه آرزوی موفقیت میکنم، از همه التماس دعا دارم، و انشالله که سال پیش رو برای هممون سالی پر از برکت و خوبی باشه. مهدی احمدی هستم از مشهد.
درود بر شما شنوندگان عزیزی که این یک سال همراه رادیو تهران بودید، علی خصوص این دو شنونده‌ای که در انتهای برنامه تقریبا ما صداشون رو پخش کردیم، سرکار خانم یوسف‌پور و آقا مهدی احمدی که دبیر بازنشسته هم هستند، از مشهد هم ما رو میشنوند، ایشالله که نایب الوزیر هم باشند برای ما و همه شنوندگان عزیز. آقای بهاری، ما 2 دقیقه وقت داریم، اگر راجع به تلفن ها صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه هر نکته که باقی مونده. زمین این که من کتابم امشب ندیدم.
چرا؟ کتاب اینجاست.
ببینم.
همینجاست.
ببخشید من ندیدم. کتابم پس معرفی کنید.
من تشکر میکنم از عزیزانی که توجه میکنند. نکته مهمی که میتوانم در این لحظه عرض بکنم که انسان میتواند به این مقام اشرفیت و به این مقام عالی الهی که به انسان عنایت شده برسه، اینه که اهل محبت باشه. چون در روایت داریم که حل الدین الا المحبه، آیا دین چیزی جز محبته؟ و به همین دلیل جالبه که وجود مبارک پروردگار عالم به موسی پیغمبر یه نکته ای رو داره بیان میکنه، میگه که موسی من عبادت و اطاعت بنده هایی رو میپذیرم که بدونم اون رو بر اساس محبت انجام دادن. شما اگر خدمت به پدر مادرت میکنی با محبت، فرمود کسی اولادش به پدر مادرش با اون حالت محبت به صورتشون نگاه کنه عبادت کرده. عرضم تمام. کتاب امشب، چون امشب شب وفات مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری هم هست، من کتاب ایشون رو خواستم عرض بکنم که در آداب سیر و سلوک هست به نام تذکرة المتقین، که در اصل نوشته های بسیار عالی و گرانقدری در باب اخلاق و عرفان در این کتاب آمده. خوش به حال اون عزیزانی که بتوانن استفاده کنن و خودشون رو به اون جایگاه و مقامی که در روایت حضرت حق دارد که به داوود پیغمبر فرمود من بهشتم رو قرار دادم برای مطیعین، و جنتی للمطیعین، بهشت برای مطیعینه، و ذکری للذاکرین، و ذکر من هم برای آدمایی است که دلشون رو به من گره میزنن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهاری نازنین. سال نور هم بهتون تبریک میگم، الهی که سال خوبی داشته باشیم. ما فردا با آقای بهاری رأس همون قرار همیشگیمون خواهیم بود. امروز با فردا شاید به ظاهر تغییری نکنه، مثلا میگیم امروز هم مثل سه‌شنبه و فردا هم چهارشنبه، اما به هر حال که یک سال تغییر کرده و یک سال ما بزرگتر شدیم. تا فردا، جنت آباد، خدا نگهدار.
بچه تو خوبی، بی خوابی ناب تو قلبمی، باید بکوبی تو قلب بی تو. فکرم شده تصویر چشمات، فکرت کرم شد دنیام، جام به تو دنیا کی باورم حرام کن. یه نفر هست و خیاله، قلبش هم آروم نمیشه، بودن و نبودن تو خود مرگ و زندگیشه. بسوزونی من بسازم، باز دوست دارم همیشه، باز دوست دارم.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانونه تازه، پرده و حلو و شکری باز، صبحونه یه کامل و سالمو که میده به تو انرژی پرواز. یه لقمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کن جدیه باز.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استاد،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
نوروز 1403 با 7 سین و 7 سرای سراسر تنوع و تخفیف در سرای بزرگ ایرانی. سفره 7 سینتان مملو و سینهای سلامتی و سعادت. پیشاپیش نوروزتان مبارک، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.